ساعت 12 به وقت رادیو اقتصاد. تأمین نیاز کشور با عرضه هفتگی 1,000,000 تن سیمان. معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران گفت تا کنون بیش از 3,000 خریدار از بورس کالا سیمان خریداری کردند. آقای جهرمی افزود با عرضه هفتگی 1,000,000 تنی سیمان در بورس کالا نیاز کشور تأمین می شود و همچنین با رفع محدودیت های برقی واکت ها میزان عرضه ها بیشتر خواهد شد. جهرمی اعلام کرد تا کنون 56 شرکت سیمانی در بورس کالا پذیرفته شدند که دیگر شرکت ها نیز در صف پذیرش قرار دارند. به گفته معاون عملیات و نظارت شرکت بورس کالا، طراحی یا طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای عرضه های زیر 10,000,000 تن سیمان در بورس کالا نیز در دست بررسی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان محترم ویژه برنامه سیمای آفتاب سلام. از اینکه در ایام ماه محرم همراه این برنامه هستید سپاسگزاریم. پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، اسلام پژوه و مدرس دانشگاه ویرجینیا و جورج میسون آمریکا، با توجه به مناسبت ماه محرم و ذکر مصائب و دشواری‌هایی که در تاریخ برای امام حسین علیه السلام و خاندان و اصحاب گرانقدرش مطرح شده، به اهمیت تاریخ نویسی و برداشت درست و صحیح و مطابق واقعیت از تاریخ اشاره دارند که در همین جا از شما دعوت می‌کنیم توجه بفرمایید.
ایام عشر حسینی، ما در جستجوی حقیقت حسینی هستیم در این ایام و موضوعی را که براتون انتخاب کردم، میخوام مسئله تاریخ رو بررسی بکنم. مقدمتاً به عرضتون رسونده بودم که در طبیعت انسان یک حقیقتی وجود داره که انسان طالب اون حقیقته. اون حقیقت در اصل شناسایی اون هویت مهم خود بشره. ما تا قرن 19 بیستم، در آغاز قرن بیستم، حتی در ایران و جاهای مختلف بر این عقیده بودیم و حتی تاریخ رو تدریس می کردیم. الگوی تاریخ ما تاریخ غرب بود، چون تاریخ شناسی غربی رو مثالی می دونستیم. به ما فهمونده بودن از راه های درس هایی که ما می خوندیم. حتی در جهان سوم درس های تمدنی که می خوندیم، تمدن غرب رو بهترین تمدن معرفی می کردند. و تاریخ رو تقسیم میکردن به مدرن و پری مدرن، زمان جدید و زمان ما قبل جدید. خیلی راحت به ما تدریس میکردن، میگفتن که قبل از این که مثلا انقلاب صنعتی بشه و انقلاب فرانسوی به وجود بیاد، عالم در تاریکی بود. اولین کسی که در دنیای اسلام، در دنیای خاورمیانه علم ترقی رو بلند میکنه ناپولیون بوده. 1789 ناپولیون در اسکندریه وارد میشه، وارد مصر میشه. ولی اولین کاری که میکنه انستیتوت دی ریشرش ایجیپتولوژی اونجا تأسیس میکنه. مثل اینکه ما قبل اون مصری ها درباره تمدن خودشون بی خبر بودند. حقیقت هست، ما نمیتونیم منکر بشیم که جهان سوم متدولوژی نداشت که چگونه تاریخ خودش رو بررسی بکنه و زمان فرعون رو و فراعنه رو معمولا منفی حساب کرده بودن. مسلمان وقتی که اسلام آمد، حتی در مصر، در همه جای دنیا، همه جا، حتی در ایران ما میبینیم که وقتی اسلام وارد میشه، به قول عبدالحسین زرینکوب که دو قرن سقوط رو کتاب خیلی مهمی رو نوشته در تاریخ ایران، بررسی بوده که در دو قرن سقوط چه اتفاق افتاده. وقتی ایران مثلا زیر سلطه عرب در آمد، من اینجا بررسی که دارم میکنم مقصد مهمتری رو در نظر دارم. اینا مقدمتن دارم میگم که ما غرب رو الگوی تاریخ شناسی میدونستیم، غرب رو الگوی تمدن شناسی میدونستیم. میگفتیم history begins with western civilization، تاریخ با تاریخ اونا با تمدن غرب آغاز میشه و همون دو تدریس میکردیم. من میدونم که ایام محرم، من تو دانشگاه نیستم، شما میتونی سخنرانی های من تو دانشگاه و اسلامیک اورگانایزیشن islamicherald.net برید، همه سخنرانی ما اونجا انگلیسی وجود داره. و حتی تو دانشگاه ورجینیا و دانشگاه جورج میسن اگر رفتید اسم منو بذارید، همه سخنرانی ها اونجا هستش. سخنرانی های دانشگاه فرق میکنه تا سخنرانی هایی که براتون ارائه خواهم داد. فرق مهم این استش که من اینجا با شما برادران خواهر من روبرو هستم. تو دانشگاه که تدریس میکنم جلوی من مؤمنین نیستن، ممکن است که کاملا با تمدن و دین اسلام متنفر باشن، ولی کلاس رو بر میدارن تا بدونن بشناسن اسلام چیه. تازگه اینطوری شده کلاس هم پوره، ویت لیست داره. وقتی اسلامیک استادیز رو تدریس میکنم ویت لیست داره، از بس که دانشجو هستش که میخواد اسلام رو یاد بگیره که اسلام چیه، این دشمن تازه ما کیه. یعنی اینو من به شما بگم که دو هفته اول این بچه ها که میان نمیخوان تاریخ اسلام رو گوش بدن، همش میخوان حمله کنن. دو هفته اول حمله میکنن، کم کم اینا نتر میشن، یعنی بیتفاوت میشن، بعد معتقد میشن که ما داریم چی میگیم. یعنی خیلی مراحل مختلف رو ما طی میکنیم تا تاریخ اسلام رو تدریس بکنیم. من میخوام اینو شما یادتون باشه که من الان مجالی که دارم، مجال من مقیده به ایام حسینیه. من به خاطر امام حسین اینجا هستم، هیچ منفعت دیگه ندارم در این صورت. میدونی ما در دانشگاه وقتی میریم سخنرانی میکنیم پول میگیریم، پول میدن، چیزایی هست، ولی نه اینجا هیچ توقعی غیر از عبادت خدا ندارم، چون این جزء مفاخرات بنده هست که من بتونم به زبان فارسی من کجا و ایران کجا و فارسی کجا. اصلا پیش خودم وقتی فکر میکنم تعجب میکنم که تو ایرونی ایرونی شدید، خودت هم نمیدونید، همش فکر ایرونی رو در تحلیل میکنید، اینجا وطن خودت میدونید، در حالی که تو مواطن شهروند این کشور نیستید. ولی احساس خیلی عجیبی دارم، خیلی عجیبی دارم. دیشب دربارش فکر میکردم، پیش خودم گفتم شاید تو هم بتونید خدمتی به این مملکت بکنید و بتونید خودتون رو شامل شهروندان این مملکت بکنید. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از بحثم یکم پرت شدم، ولی خیلی مهمه که شما منو بشناسید. خود مولا علی میفرمان توجه کنید به کلام، بعد شناسایی کنید به متکلم، دو تا با همن. من اگر شما رو دوست نمی داشتم نمی دونستم اینجا بیام. چرا نیویورک نباشم؟ چرا پاریس نباشم؟ چرا لندن نباشم؟ چرا تهران باشم؟ اونم در یک مجلس خیلی کوچیک. وقتی که من جایی میرم یک جمعیتی وجود داره که پاریس پوره، جوان ها همه اونجا هستن. یعنی چرا اونجا نرم؟ چرا اینجا بیام؟ من میخوام شما احساس کامل رو داشته باشید که یک وظیفه سنگینی بر گردن من نهاده شده. اینو روشنتر بکنم که قرآن داره منو میگه که تو اگر احساس تاریخ نداشته باشید نمیتونید هویت خودت رو درست کنید. تو از زمان جاهلیت آمدید بیرون، به طرف علم داری جلو میری، به طرف معرفت داری جلو میری، وظیفه معرفت شناختی داری، اپیستمولوژی لازم داره که تو خودتو شناسایی بکنی که این تاریخی که تو بهش معتقد هستید از کجا آمده. من وقتی مدده رو گوش میدادم پیش خودم میگفتم کدوم مبلغ تونسته این مکالمه های خیالی رو بین افراد اهل بیت مرقوم بکنه، بنویسه. سخنانی شنیدیم، حضرت زینب اینطوری گفت، حضرت رقیه اینطوری گفت، اینها مکالمات خیلی خصوصی خانواده هست. چگونه در صفحات تاریخ میتونه درج بشه؟ نداریم ها، تو صفحات تاریخ نداریم اینا رو. من نمیگم که همش کذبه، نعوذ بالله. مرکز این همه مکالمات تاریخی تصوره، ایمازیناسیونه. فرانسه ها میگه لیماجینر. به چه معنی لیماجینر؟ اینقدر قویه که انسان میخواد اینو همیشه زنده نگاه داره. زمان مدرن ایمازیونر رو خیلی ضعیف کرده. ما و شما الان میترسیم از تصور. به خودمون میگیم که خیال بافی داری میکنید. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو تنبیه میکنیم، نمیخوایم اون حقیقت خیال رو، ریشه های خیال رو تفتیش کنیم تا به اون نتیجه برسیم که این خیال من اینجا سرچشمش اینجایه. قرآن داره میگه به حضرت موسی که اون آیاتی، اون چیزهایی که ما به تو به عنوان نشانه های وجود خدا دادیم، ببر اینا رو. اون نشانه هایی که خداوند به حضرت موسی داده تماما تاریخی، تاریخ بنی اسرائیل. شما قرآن رو باز کنید، بارها توجه به تاریخ بنی اسرائیل میکنه قرآن. چرا تکرار میکنه؟ چرا میگه فذکر، به یاد آور که این طوری شد. اینجوری مثلا ما دریا رو باز کردیم، اینجوری مثلا معجزه کردیم برای اینقدر مثلا عذاب فرستادیم. اینا جزء ایماجینره. ما و شما نمیتونیم به طور محقق اینها رو در دنیا تطبیق بکنیم. مردم تئوری های ساختن تا بتونن ببینن که این راه دریا کجا بوده، رد سی بود، این دریا احمر بود، چی بود، کجا اتفاق افتاد. علوم دانان نشستن درباره مثلا مثلا دریا مطالعه کردن ببینن که آیا اون روز امکان بود امکان داشته که اینا بتونن از دریا رد بشن. اما قرآن برای قرآن چیه؟ لیماجینره. من و شما تصور الهی رو، من و شما ندیدیم خداوند رو، اما کاملا معتقد هستیم که در زندگی ما خداوند شریکه، تمام زندگی ما رو داره میچرخونه خداوند. ما ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما اگر مشیحتی دارید، شما اگر فکر میکنی که شما دارید تصمیم میگیری، تصمیمتون رو کسی دیگه داری میگیره، شما داری این تصمیم رو به صورت عینی فکر میکنی که خودتون داری میگیرید، اما پشتوانه دارید، پشتوانه ایمان دارید، سکون دارید، اطمینان دارید، از اون راه داری جلو میرید. خداوند میگه من این آیاتی رو که به تو دادم، این آیات اثبات شدنی نیست، این آیاتی هستش که باید تذکر داده بشه، به بنو اسرائیل یاد داده بشه که شما این در این وضع بودید، در این بردگی بودید، ما شما رو آزاد کردیم، تا به خودتون افتخار نکنه بی جهت، نگید که ما اولیاء الله هستیم، برای همین خداوند به ما اینقدر توجه داره. خداوند توجهش به تمام خلقته، هیچ کسی رو بالاتر نشمرده، بنی آدم همه اعضای یک دیگرند. با این تصور قرآن به ما میگه که به موسی فرمان دادیم برو آیات ما رو برای اینها ذکر کنی. من این درباره آیات تحقیق عجیبی داشتم و میکردم و دیدم که لسان العرب رو باز میکنه، میگه ببینیم این کلمه آیه، آیه در قرآن، آیات، من آیاتنا، لقد انزلنا من آیاتنا، این آیه چیه؟ این آیه یک چیزی که ما نمیدونیم به طرف اون ما رو میکشه، یعنی یک چیزهایی هستش که من و شما الان به طور عینی نمیتونیم مشاهده بکنیم، اما وجود داره. چون به طور عینی نمیتونیم مشاهده کنیم، میتونیم منکرش باشیم. خداوند اینو داره میگه که شما داری بر خودتون ظلم داره میکنید. بعضی مردم اطلاعات رو جمع میکنن تا بشینن براتون جوک بگن. مثلا شما فرهنگای مختلف، شما بعضی وقت بین دوستتون نشستی تو با هم داری صحبت میکنی، هم درباره آمریکا صحبت میکنی، درباره فرانسه صحبت میکنی، یک چیزهای گای چاخانم میگن ها، ولی شما که مشاهده نکردید قبول میکنید. خداوند میگه این ظلمه، شما چرا با صداقت بیان نمیکنید؟ خصوصیت مردم آمریکا رو داره میگی، خصوصیت مردم کردستان رو داره میگی، خصوصیت مردم آذربایجان رو داره میگی و نسبت به اونها چیزایی میگی که خودتون هم نمیدونید، اما میسازید که خب بالاخره مردم میخندن خوشحال میشن. خداوند اینو اشاره میکنه، خیلی جالبه. و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل من سبیل الله بغیر علم. من نمیدونم، من 5 روز بیشتر تو نیویورک نبودم، میام برای شما تشریح و این تفصیلات نیویورک رو براتون بیان میکنم. آها تو 5 روز بیشتر نبودید، تو میگی این قد شناسای فرهنگ آمریکا رو دارید که درباره نیویورک این همه داستان سرایی بکنید. خداوند چی میگه؟ بغیر علم، بدون هیچ دانایی داره بیان میکنه و این داستان ها رو شنیده و داره دوباره بیان میکنه تا مردم بخندن، جوک بشه. خداوند میگه این نسبت به تاریخ ظلمه، نسبت به شناسای مردم تهران من اگر اینجا 1 هفته باشم بعدم قضاوت های بکنم که تهران اینطوریه اینطوریه اینطوریه، آه تهران اینقدر بزرگه، 15 میلیون جمعیت داره، تو کجا رو دیدید؟ ولی اینجا در بر تمام تهران داره صحبت میکنه، بعدم تعمیم میدی به تمام ایران. کی این کار رو میکنه؟ روزنامه نگاران. دیدید ما هم مینویسم ها درباره آمریکا که هر دقیقه مثلا یک نفر رو میکشن، اینجا میخونیم ها اونجوری اخبار، اونجا میخونیم که ایران این دوره این دوره این دوره مثلا اونایی که نه زبان میدونن نه فرهنگ ما میدونن درباره ما قضاوت داوری دارن. این ظلم به تاریخه. خداوند به حضرت موسی میگه که برو قوم خودت رو آیات ما، یعنی اون تاریخی که از اونها اون گذشتن، اونها خبر بده، برای اونها تعریف کن که چی شده. وقتی تعریف کردید اون وقت اونها رو از ظلمت به نور بیارید، به روشنایی بیارید. دانستن اون حقایق زندگی در اون مرحله که هستیم خودش روشنایی به وجود میاره. Knowledge is light. علم نوره. وقتی انسان علم واقعی رو به دست میاره، وقتی علم حقیقی رو به مثلا به ذهنش را میده، ما الان در وضعی هستیم، بزرگترین کنفرانسی هستش الان در واشنگتن در تاریخ 8 و 9 و 10 دسامبر، Higher Education in Muslim Societies، تعلیمات عالی در جوامع مسلمین. چند نفر دعوت شدن، من جمله منم دعوت کردم، شایدم اشتباهی دعوت کردم نمیدونم، ولی منم جزء اونا هستم که بایستی بشینیم اونجا قضاوت های در مورد جامعه و درس دادن و درس خوندن اون جامعه و اون دانشگاه ها بشینیم اونجا تشریح کنیم بدون اینکه هیچ دانشگاه رو دیده باشه. حالا باز من تجربه درس دادن تو دانشگاه شهید بهشتی دارم، یا گاهی تو دانشگاه تهران درس دادم، ولی تصور کنید که شما دعوت کنن اینجا که شما دانشجوی پیشتی در مثلا یکی از دانشگاه آمریکا بودید. Talk to us about higher education in America. برای ما تشریح کنید. شما میشینید مثلا درباره آمریکا و درباره مثلا تعلیمات عالی آمریکا دارید مثلا اینجا بحث میکنید. آها، تجربیتون به یک پیشتی هستش، خیلی محدوده. تو یک دانشگاه رفتید 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال بودید، چند تا کنفرانس رفتید، حالا داری برمیگردید داری قضاوت میکنید. اگر قضاوت میکنید بایستی شناسایی بکنید که چقدر میدونم، و بارها به مردم بگید که من این محدودیت ها رو دارم، فقط یک دانشگاه درس خوندم، 10 تا دانشگاه نرفتم، 10 تا کنفرانس رفتم، ولی کنفرانسی بوده که همه اونجا با هم بودیم، من نمیشناسم کی از کجا بودن. من میخوام اینجا به دقت به شما میگم که ما داریم قضاوت تاریخی داریم میکنیم ها، مسئولیت سنگینی داریم. ادیانی که ما خیلی کمتر توجه میکنیم به اون، کمتر کتاب میخونیم درباره اون، وجود قضاوت میکنیم. اسلام اینطوریه. قرآن داره به ما مسئولیت تاریخ گویی رو یاد میده. برای همین مسئولیت سنگین من که مدعا باشم تا چیز رو با چشم خودم ندیده باشم نمیگم به شما، به خاطر گریوندن شما نمیگم. مسئولیت خیلی سنگینی احساس میکنم. استاد من در نجف نشسته بودن، روزه بود، و درباره صحبت امام حسین و جناب زینب صحبت شده بود، و حضرت امام حسین علیه السلام گویا تخاطب در خطاب به خواهرش گفت یا زینب، یک دفعه گفته بود، اما ذاکر گفت یا زینب، یا زینب، یا زینب. استاد من بلند شد رفت بیرون از مجلس، منم شاگردش بودم، گفتم چیکار کنم، بلند شد آمدم دنبالش، گفتم چی شد؟ گفت حضرت امام حسین 3 دفعه نگفت، 1 دفعه گفت. او چرا 3 دفعه گفت؟ توجه میکنی شما چقدر مسئولیت سنگینی داریم؟ ما اینجا نشستیم فکر میکنیم که آزادیم، شما رو می گریه بیندازیم، هر چه بخوایم دلمون بخواد به شما بگیم. من میگم که من اینقدر مسئولیت دارم، اینقدر مسئولیت سنگینی احساس میکنم تا چیزی رو ندیده باشم. محال از من بشنوید، محال از من بشنوید. و اگر تصوراتی صحبت کردم، لیماجینر من از خود ایماجینر خودم استفاده بکنم، به شما خواهم گفت که در تاریخ ندیدم هیچ جا اما تصور من این است. تاریخ خوندن معرفت میطلبه. شما باید زمان خودتون رو بشناسید، سیاست خودتون رو بشناسید، ایدئولوژی خودتون رو بشناسید، روندهای عقلانی خودتون رو بشناسید. تا اونها رو شناسایی نکنید حق داوری ندارید. الله اکبر، حق داوری ندارید. شما بی خود در خودتون رو به زحمت میاندازید، چون ظلماته، ظلمه. چیزی که آدم ندونه و بیان بکنه معلومه که داره با نفس خودش داره ظلم میکنه. بهتر آدم بگه که من نمیدونم. شما از من سوال میکنی، من نمیدونم، کار من نیست، من خبرنگار که نیستم که 10 نفر رو پوشیده باشم و بعدم کلی بافی بکنم و براتون چیزی بیان بکنم. چون اونجا تا وقتی که این کار رو نکنید حقوقتون رو نمیدن. نیویورک تایمز بهتون پولتون رو پرداخت نمیکنه تا مقالتون خوب به مثلا به مسلک اونها نباشه. اونجوریه. حالا ما باز آزادی داریم تو دانشگاه، هرچه که بخوایم بر نوع تحقیق میتونیم بگیم و بنویسیم. مواظب باشید برادران و خواهران عزیز، بین ماها خیلی ها هستن، ببخشید ها، که برای تفریح مردم داستان و سرایی میکنن. آیا چنین اتفاق در تاریخ اسلام افتاده؟ 100% افتاده. 70 سال تاریخ اسلام رو من میتونم با ضمانت میتونم بگم. ضمانت منم مطالعاتیه ها، فرده کسی دیگه مطالعه بکنه ممکن است رد بکنه منو، حقم داره چون مطالعاتیه. من اسم دعوی اسمت که نمی کنم، مدعی نیستم که معصومم، انسانم، ولی مسئولیت تحقیق رو می دونم چیه. I have to be honest about my research. من اگر نکنم خداوند علم رو از من می گیره. چنین توانایی داره خداوند که کورم بکنه از دلم، از بس که دروغ ببافم. دکتر بنت شاته، استاد برجسته دانشگاه قاهره، درباره حضرت سکینه یا سکینه کتاب داره. ببین تاریخ چی کار میکنه. برای من و شما الان در ایران مدفون در قید در زندان شام، برای من و شما حضرت رقیه است، رقیه بنت الحسین. در تاریخ چنین نیست، نام از رقیه نیست، رقیه بنت مسلم ابن عقیل هست، ولی سکینه بنت الحسین. اونجا که مدفون هستش که ما میریم زیارت حضرت رقیه رو داریم میکنیم، مخصوصا ایران میگه حضرت رقیه هست، همه دیگه میگن چی؟ حضرت سکینه هستش. قبرش حضرت سکینه رو کجا بهتون نشون میدن؟ در قبرستون شام دمشق. خیلی جالبه، شما میرید اونجا قبرستون، میری میبینی که قبر حضرت سکینه رو اونجا، سکینه رو اونجا نشون میدن با ام البنین، با خواتین دیگه اهل بیت اونجا مدفون شده. در زندان سکینه بنت الحسینه. ببینید مورخین چی کار کردن. حالا به شما ریشه رو بگم. اولین کسی که منکر وفات حضرت سکینه در زندان شام شده ابوالفرج اصفهانیه. در کتاب الاغانی، آهنگ ها، کتاب تاریخ هم نیست، کتاب آهنگ هاست، تاریخ ادبیات عربه، اونجا سکینه نا، حضرت سکینه رو اونجا نام میاره، سکینه بنت الحسین، شاعر بزرگ مدینه، منکر وفات حضرت سکینه در زندان شامه. تحقیق کرده، اینقدر جلد بزرگه ها، به زبان عربی نوشته شده. ما هم ممکنه است همه چی رو قبول نداشته باشه، بالاخره تحقیق تحقیقه، بایستی خوند. نه اینکه چون خلاف میل ما گفته ما گوش نمی کنیم، ما مثلا اینو نمی کنیم، اونطور که نمیشه در دنیا. اگر بخوایم اونطوری چیزی یاد بگیریم که نمیشه، ما